اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه شامگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا. این برنامه شامل مشروع خبرهای افغانستان و جهان و گزارش های از اقصی نقاط دنیا می باشد. در بخش گزارش ها، مراسم آغاز ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی افغانستان گزارشی داریم و همچنین از وضعیت امنیتی و تأثیرات ناامنی در بخشی از مناطق ولایت بلخ و همچنین فاریاب بر روی ثبت نام نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری انتخابات پارلمانی افغانستان. و در گزارش‌های بین‌المللی مطالبی داریم در مورد مذاکرات روی برنامه هسته‌ای کره شمالی و کره جنوبی مذاکرات صورت گرفتند. مصاحبه اختصاصی صدای آمریکا با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در خصوص رهبران ارشد ایران و همچنین مطلب دیگری به مناسبت روز یاد بود که در آمریکا و یعنی فردا هست. در این باره گزارشی نیز تقدیم می شود. همه این مطالب پیشتر از آن البته مشروع خبرها را قدیر مشرف تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ریاست جمهوری افغانستان با واکنش درباره ادغام مناطق قبایلی با ایالت خیبر پختونخوا نگاشته است که نگرانی خود را از راه دیپلماتیک با پاکستان و جامعه جهانی در میان گذاشته است. ارگ نگاشته است که اقدامات سیاسی و نظامی بدون مشوره میان دو کشور برخلاف توافقات انجام شده میان هند بریتانیایی و افغانستان تلقی می شود. پاکستان دو روز پیش مناطق قبایلی را که تافا نامیده می شود با خیبر پختونخوا پس از یک رأی‌گیری در اسمبلی عمومی آن کشور ادغام اعلام کرد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که روند ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها امروز شنبه 5 جوزا رسما آغاز شد. بر اساس تقویم زمانی کمیسیون مستقل انتخابات این روند تا 22 جوزا یعنی برای 18 روز ادامه خواهد یافت. عبدالبدی صیاد معین وزارت جزئیات این خبر را پس از اخبار خواهید شنید. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا میگوید که برای رسانیدن مواد غذایی و آب صحی آشامیدنی به افغان‌های آسیب پذیر از خشکسالی در افغانستان 115 میلیون دلار نیاز است. اوچا می افزاید که خشکسالی 2/3 ولایات افغانستان را تحت تأثیر قرار داده و حدود 2 میلیون شهروند این کشور را با مشکل نداشتن مسئولیت غذایی مواجه ساخته است. محمد اسلم سیاس معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان گزارش اوچا را تایید کرد. آقای سیاس گفت که حکومت افغانستان برای رسیدگی به خانواده های آسیب پذیر از خشکسالی یک برنامه را ترتیب کرده که بر بنیاد آن برای این خانواده ها مواد غذایی و برای معاشی آنان علوفه تامین خواهد شد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر ایران خواستهای واشنگتن را بپذیرد و مانند یک کشور عادی رفتار کند، آمریکایان به ایران به دیده یک دوست نگاه خواهند کرد.
Just behave like normal leaders. Don't loot your people. Don't waste your people's money on these adventures in Syria and Yemen.
مایک پامپیو در یک مصاحبه اختصاصی با سرویس فارسی صدای آمریکا گفت که هدف استراتژی جدید واشنگتن در قبال تهران تعیین شرایط برای رهبران اسلامگرای ایران است تا آنان مانند رهبران عادی رفتار کنند. مایک پامپیو افزود که رهبران عادی پول مردمشان را به خاطر ماجراجویی در سوریه و یمن غارت و ضایع نمی کنند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده است که خارج شدن آمریکا از توافق هسته‌ای ایران می تواند منجر به بی‌ثباتی خطرناک در منطقه شده و اسرائیل را با خطر مواجه سازد. ایالات متحده هشدار داده است در صورتی که نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه علیه شورشیان در جنوب آن کشور اقدامات را انجام دهند، واشنگتن اقدامات جدی و مناسب را برای حفاظت از آتش بس در جنوب سوریه روی دست خواهد گرفت. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
ایالات متحده، روسیه و اردن سال گذشته توافق کردند که درعا را شامل منطقه عاری از جنگ قرار دهند تا سطح جنگ را کاهش دهند. اما نیروهای حکومت سوریه روز جمعه بر مناطق تحت کنترل شورشیان اوراق آگاهی دهی را از هوا پرتاب کرده، از یک حمله قریب الوقوع هشدار داده و از جنگجویان مخالف اسد خواستند تا سلاح خود را به زمین بگذارند. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آمادگی نیروهای اسد برای حمله در جنوب غرب سوریه قابل نگرانی بوده و به خاطر هر گونه اقدام که خطر منازعات را گسترش سازد هشدار داده است.
اردوی پاکستان رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی آن کشور یا ISI را به خاطر نوشتن یک کتاب با همتای هندیش فراخوانده است. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان جمعه شب در صفحه توییتر خود بدون اینکه جزئیات بیشتر ارائه کند نگاشته است که اسد دورانی روز دوشنبه به خاطر تخطی از قوانین نظامی فراخوانده شده است. کتاب تازه نشر شده تواریخ جاسوسی نام دارد و در آن نگاشته شده که پاکستان در سال 2011 در حمله‌ای که اسامه بن لادن کشته شد با ایالات متحده همکاری کرده بود. اسد دورانی رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی پاکستان سالها پیش از حمله بر اسامه بن لادن بازنشسته شده بود. رهبران کره شمالی و جنوبی روز شنبه یک بار دیگر با هم ملاقات کردند تا روی عملی سازی تعهدات صلح که در نشست نخست ماه می به توافق رسیدند و ملاقات بالقوه کیم جونگ اون رئیس جمهور بار جمهور ترامپ بحث کنند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این دومین دیدار دو کشور همسایه متخاصم در یک ماه است و درست چند روز پس از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور ترامپ ملاقات منعقده 12 جون خود را با رهبر کره شمالی در سنگاپور فسخ کرد. نتایج این ملاقات تا هنوز روشن نشده است. پیونگ یانگ بعد از آن که رئیس جمهور ترامپ ملاقات سنگاپور را فسخ کرد اعلام داشت که در هر زمان خواهان مذاکره با واشنگتن است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صبح روز جمعه پاسخ کره شمالی را در مورد فسخ ملاقاتش با کیم جونگ اون گرم و سازنده خواند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. نیروی بحری اسپانیا 94 مهاجری را که می‌خواستند با عبور از آب‌های مدیترانه به سواحل اروپا بروند از آب نجات داده است. اداره خدمات بحری آن کشور می‌گوید آن مهاجران که بر 4 قایق سوار بودند در نزدیکی یا داخل تنگه جبل طارق نجات داده شدند. ملل متحد می‌گوید که 636 مهاجر در سال 2018 تا کنون این عبور از آب‌های مدیترانه جان خود را از دست دادند. در این سال حدود 22439 مهاجر به اروپا رسیده که 4409 نفر آن در 4 ماه نخست سال 2018 در اسپانیا مستقر شدند. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا گفته است که کشورش سر از هفته آینده اولین شریک جهانی پیمان ناتو در امریکای لاتین خواهد شد. آقای سانتوس در جریان سخنرانیش که از طریق تلویزیون آن کشور نشر می شد گفت که ورود و مشارکت کولومبیا در پیمان ناتو به نهایت مهم است، زیرا به گفته وی کولومبیا یگانه کشور در امریکای لاتین است که از چنین امتیاز برخوردار خواهد بود. رئیس جمهور سانتوس برنده جایزه صلح 2016 نوبل شد، زیرا او توانست با شورشیان موسوم به فارک که حدود 50 سال در برابر حکومت آن کشور دست به شورش زده بودند صلح کند. و خبر آخرم این که بادهای تند توأم با طوفان و بارانهای شدید روز شنبه موجب تلفات در عمان و یمن شد. مقامات در عمان گفتند جریان برق در برخی مناطق آن کشور قطع و جاده ها پر از آب شده که مانع رفت آمد مردم می شود. پلیس آن کشور گفته است که حداقل یک دختر 12 ساله در نتیجه گردبادهای شدید در مناطق آسیب زده جان باخته است. علاوه بر آن در یمن حدود 40 نفر دیگر در جزیره سوکوترا مفقود شدند. بخشای از شهر سلاله که 30 شهر بزرگ یمن است نیز اکنون برق ندارد. شدت بادهای این گردباد بین 170 تا 180 کیلومتر در ساعت تخمین شده است. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده گرامی، در اینجا با توجه شما جلب می‌کنیم به نشر گزارش‌های تهیه‌شده در این برنامه. ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی افغانستان امروز به گونه رسمی آغاز شد و تا 22 ماه جوزا ادامه خواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات از تمامی نامزدان می‌خواهد تا در انتخابات از تقلب و فساد کار نگیرند. مقام های این کمیسیون تاکید می‌کند که با هر گونه زورگویی و تقلب مبارزه خواهند کرد. جلال میرزاد خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا در این باره گزارشی را از کابل تهیه کرده است.
نخستین روز ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی، سیلی از نامزدان با ذهن‌های نارام و نگرانی‌های چون تقلب و دستکاری امروز در کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت نام آمدند.
با چشم سر دیدم که تذکره را خریداری کردن، اصل تذکره را خریدن، حتی با قیمت‌های 1000 و 2000 و 2500 خریدن و پروسه می تقلب دیگه به نظر من زنیمی شروع است. وقتی که زمین اینا با تقلب آمدن و تذکره را خریدن و بنان وقتی که اینا در پارلمان را پیدا کنن و پروسه رایدی شروع شد، تا به اونجا هم شاید تقلب صورت بگیره.
روند ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی افغانستان تا 22 همین ماه ادامه خواهد داشت. هرچند تا کنون شمار نامزدان مشخص نیست، اما امروز آمدن بیشمار نامزدان برای ثبت نام نشان دهنده حضور گسترده و بی‌پیشینه نامزدان در انتخابات پارلمانی افغانستان خواهد بود.
استقبال بسیار سرد بود. از یک طرف شرکت مردم در پروسه ثبت نام بسیار ضعیف بود، از یک طرف کاندیداها بسیار زیاد خود را کاندید کرده، لذا اون بازار عرضه و تقاضا بسیار نامتعادل بود، جمع آوری تذکره ها سخت بود.
اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در برابر هر گونه فساد، فشار و مداخله استادگی خواهد کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات مصمم است که به این عقیده است که انتخابات یگانه راه حل برای مشکلات افغانستان است. برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه تصمیم قاطع داره. به هیچ کسی که کوشش میکنه که تقلب و یا از فساد به فساد دست بزنه و بخواه که از این طریق وکالت پارلمان به دست بیاره، انشاءالله پیروز نخواهد شد.
تا کنون بیش از 3 میلیون شهروند این کشور برای انتخابات پارلمانی ثبت نام کردند که از این میان بیش از 2 میلیون تنشان مردها، نزدیک به 900 هزار تنشان زنها و 459 تن دیگرشان شهروندان اهل هنود هستند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی افغانستان در حالی امروز آغاز شد که در برخی از مناطق ولایت بلخ در شمال افغانستان و همچنین در برخی از ولسوالی های ولایت فاریاب ناامنی باعث شده است که بسیاری از مراکز ثبت نام برای رای دهندگان مسدود شود. برای کسب جزئیات بیشتر از تأثیرات منفی و یا اثرات ناامنی در برخی این مناطق ولایت شمال افغانستان، صحبت تلفنی مستقیمی با میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در شهر مزار شریف داریم. آقای بیژن سلام، شب شما بخیر. امروز ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی شروع شد و تعداد زیادی هم برای ثبت نام شوراهای ولسوالی ثبت نام میکنن. حالا شما بفرمایید که ناامنی هایی که چند روز گذشته گزارش شد از بخشی مناطق ولایت بلخ که باعث مسدودی برخی از مراکز ثبت نام رای دهندگان شده بود، فکر میکنین که آیا امروز تأثیری، نشانه هایی از تأثیر منفی بر روی ثبت نام انتخابات بود؟
با سلام به شما آقای احمدی و شنونده های عزیز رادیو آشنا و امریکا. امروز بیشتر از 150 نفر از اعضایی که به خاطر شوراهای ولسوالی ها و شورای ملی در ولایت بلخ خودشان ثبت نام کرده بودند، بسته های معلوماتی را از کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بلخ به دست آوردن و تا 5 روز دیگه اینا امو فرمای مربوطه را به خانه پوری کرده و به کمیسیون تحویل میده تا اونا به عنوان نامزد پستای ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها ثبت نام شوند. اما کنون 13 مرکز در ولایت بلخ به خاطر تعدی طالبا و تعدی گروه های حراس افغان مسدود است، با وجود که اما کنون در این ولسوالی هایی که این مراکز ثبت نام و رایدهی مسدود است، عملیات نظامی به خاطر پاکسازی جریان داره، ولی تا هنوز از نظر مردم این عملیات ها دستاورد نداره. ما در ولایت فاریاب برای فعلا در ولسوالی های شیرین تگاب، دولت آباد، در مسیر فاریاب تا ولسوالی اندخوی و همچنان ولسوالی های المار قیصار در فاصله بین فاریاب تا بادغیس و غورماچ از ساحات است که برای فعلا درگیری جریان داره. نامنی به اوجش رسیده و دامنه نامنی ها تا کمربند های امنیتی مرکز شهر میمنه رسیده که شدت نامنی سبب شد تا شمار از مردم و نیروهای خیزش مردمی به حکومت هشدار بتن و که در صورت که بی‌توجهی بکنن خودشان اول طالب ها یک جایی میشه و بخاطر زندگی زنده ماندنشان دست به همکاری طالب ها خواهند داد. و برای فعلا شرایط قسمی هست که نامزدا و کسایی که نامزد هستند برای شوراهای ملی و ولسوالی ها اونا برای ثبت نام آمادگی اعلام کردن، ولی نگرانی عمدهشان این است که مراکزی که در زیر حاکمیت طالبا و ساحات در تحت کنترل طالبا هست باز نشدن و اونجا رای گیری نمیشه و اونجا مراکز ثبت وجود نداره، مردم از حق رایشان محروم است و این نگرانی است که هنوز هم نامزدهای انتخابات و مردم از این ناحیه شاکی هستند.
در چند روز گذشته ثبت نام رای دهندگان برای دریافت کارت رای دهی ادامه داشته. در مجموع با درک این ناامنی ها که در اطراف شهر مزار شریف و در نواحی بادغیس و فاریاب هست، میزان سطح علاقمندی مردم چقدر بوده؟ آیا با وجود از این ناامنی ها اونا علاقمند به رای گیری رای دهی هستن یا که تأثیر به نحوی گذاشته؟
بدون شک در اطلاعات را که من از ولایت بلخ بدست آوردم از مسئولین کمیسیون انتخابات، بیشتر از 147,000 نفر که واجد شرایط بودند، شامل مردان و زنان و جوانان و کوچی ها، ثبت نام کردن و تذکیره هایشان برچسب دادن یا استیکر نصب کردن. ولی در سایر ولسوالی هایی که در شمال افغانستان است، مربوط به ولایت بلخ است، نوید ولایت جوزجان است و همچنان ولایت فاریاب و سرپل، اینجا نگرانی های عمده از این است که طالبا در بس موارد شبانه، روزانه و صبحان وقتی که چک پوینت ها و محلات بازرسی ایجاد میکنند در مسیر شاهراها و مردم را پایین میکنند از موتورها و تذکیرهایشان را چی میکنند؟ بازرسی میکنند. هر آن تذکیری که در او استیکر خورده باشه و استیکر برچسب شده باشه، اونا را مورد آزار اذیت قرار میدهند، در بسا مورد لاتکوب میکنند و مردم نگرانی از این داره که وقتی اینا اگر علاقمندی وجود داره، ولی نگرانی اوندهشان این است که اونا رای با قیمت جانشان نمیتن، یعنی حکومت مجبور و مکلف است که اول تامین امنیت بکنن بعد اینا با تذکیرهایشان برن ثبت نام بکنن.
تشکر.
این نگرانی چیز از منظورات بسیار جدی است که برای فعلا مردم در شمال افغانستان به اون مواجه است.
تشکر از میرویس بیژن، خبرنگار رادیو آشنا در شهر مزار شریف، که وضعیت امنیتی و تاثیرات ناامنی بر انتخابات افغانستان را گزارش داد. ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اکنون
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ناظران بر کره شمالی در مورد مذاکرات تحریزی شده میان کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و رئیس جمهور دونالد ترامپ میپرسند که آیا مذاکرات بین این دو رهبر صورت خواهد گرفت یا خیر. مقامات بلندپایه قصر سفید روز جمعه خوشبینی خود را در مورد مذاکرات بیان کرده، گفتند که مذاکرات می تواند پس از یک پاسخ ناگهانی از سوی کره شمالی صورت بگیرد. لیلا محبیب عظیمی در این باره گزارشی را تقدیم می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صبح روز جمعه و پس از کمتر از 24 ساعت پس از فسخ مذاکرات با کره شمالی لحن خود را تغییر داده گفت:
ما اکنون در حال صحبت با آنها هستیم. آنها خیلی علاقمند مذاکره اند. ما می خواهیم انجام یابد. ببینیم چی می شود.
ترامپ به طور ناگهانی مذاکرات را پس از آن لغو کرد که یک اعلامیه از سوی پیونگ یانگ پخ شد و طی آن تهدید به احتمال نشان دادن قدرت هسته‌ای داد. این تصمیم حتی باعث تعجب متحدان شد و رئیس جمهور کره جنوبی می گوید حتی او را ناراحت ساخت. با این حال واکنش مسالمت آمیزتر پیونگ یانگ نشان می دهد که هنوز هم امکان برای مذاکره با ایالات متحده است. این موجب خوشبینی واشنگتن شده است. ترامپ اشاره کوتاه کرده گفت که این فراز و نشیب می تواند بخشی از یک استراتژی باشد.
همه بازی های خود را می کنند. شما این را می دانید.
اما تحلیلگران می گویند برای حفظ مذاکرات دیپلمات هایی هستند که اکنون باید برای پیشبرد آن در جلو قرار داشته باشند.
وزرای خارجه کره شمالی و آمریکا مجبورند با هم بنشینند و آنچه را که طرفین میخواهند درک و شناسایی و دنبال نمایند. آنها ممکن است نیاز به ادامه مذاکرات در این سطح و یا حتی سطح پایین تر داشته باشند. و پس از آن من فکر میکنم آنچه که ما احتمالا شاهد آن استیم میبینیم که امکان برگزاری نشست است.
کارشناس امور کنترل سلاح می افزاید که در آن تغییرات در لحن نیز باید وجود داشته باشد.
در این مرحله در عوض گزینه‌های نظامی ما باید روی دیپلماسی تاکید کنیم. حتی اگر نشست اتفاق هم نیفتد. این پایان دیپلماسی نیست. من فکر می کنم حکومت آقای ترامپ این را می داند. بنابراین ما باید این نظریه را که ما گزینه‌های نظامی در شبه جزیره کره داشته باشیم داریم. ما نمی خواهیم مگر اینکه مایل به قربانی کردن میلیون ها انسان باشیم.
با چند روز باقی مانده به اجلاس پیشنهادی 12 ماه جون، زمان به زودی مشخص خواهد ساخت که آیا نخستین جلسه نشست میان یک رئیس جمهور ایالات متحده و یک رهبر کره شمالی تا آن زمان صورت خواهد گرفت یا حتی در کل هیچ اتفاق نخواهد افتاد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده رهبران ارشد ایران را به دزدی از حق مردمان کشور متهم کرد و بار دیگر گفت که تهران باید رفتار خود را تغییر دهد. این اظهارات آقای پامپیو در مصاحبه ویژه با بخش فارسی صدای آمریکا با خانم ستاره درخشش انجام شده است. توجه بفرمایید به این گزارش.
آقای وزیر، با سپاس از شما برای این مصاحبه.
خوشحالم که اینجا هستم.
ایران موضوع نخستین سخنرانی مهم سیاست خارجی تان به حیث وزیر خارجه بود. چرا ایران؟ مسئله اهمیت داشت یا فوریت؟
فکر میکنم که هر دو. رئیس جمهور این را یک تهدید جدی برای ثبات شرق میانه و برای امنیت ملی آمریکا میدید. همچنان این با وضعیتی که مردم ایران خود را در آن میبیند نیز مرتبط است و به نظر او آمریکا میتواند به ایجاد یک تغییر در این وضع کمک کند. به نظر او توافقی که حکومت قبلی با ایران انجام داده بود به سود هیچ کدام، یعنی نه مردم ایران و نه هم ثبات شرق میانه و نه هم منافع مردم آمریکا بود. پس این موضوع برای او در اولویت قرار داشت و من میخواستم در نخستین هفته کار خود به عنوان وزیر خارجه دیدگاه رئیس جمهور ترامپ را درباره این که ما چگونه میتونیم در رابطه با 3 مورد فوق این وضعیت را بهتر کنیم نشان دهیم.
هدف نهایی این چارچوب امنیتی پیشنهاد شده جدید چیست و چه تفاوت با توافقنامه هسته‌ای اول دارد؟
خیلی متفاوت است. به نظر من هم دامنه آن و هم هدف آن متفاوت است. توافق نخست دامنه بسیار اندک داشت، ولی تهدید ایران بسیار بزرگتر از این حرف ها است. آنها به سوی کشورهای اسلامی راکت پرتاب می کنند. آنها حقوق بشر مردم خود را از آنها سلب می کنند. ما از رهبری ایران چیز زیاد نمی خواهیم، فقط می خواهیم که مانند رهبران عادی رفتار کنند. مردمتان را غارت نکنید. پول مردمتان را به خاطر این ماجراجویی‌ها در سوریه، یمن، لبنان، عراق و غیره هدر ندهید. مردمتان را رهبری کنید، یک ملت بزرگ بسازید و از منابعی که در اختیار دارید برای این منظور استفاده کنید. خواست های ما همین است.
آیا محدود شدن مداخله ایران در امور داخلی دیگر کشورها بخشی از چارچوب امنیتی پیشنهادی جدید خواهد بود؟
بله، ما از آنها خواستیم تا گسترش تروریسم در سرتاسر جهان را توقف دهند. در عراق گروه های شبه نظامی را تشکیل ندهند. دلار و شهروندان ایرانی را، شهروندانی که در سوریه کشته می شوند، به آن کشور نفرستند. رهبران ایران اختیار امور را به دست گرفته اند و این خرابی ها را به بار آورده اند. اگر ما بتوانیم موجب توقف این اقدامات آنها شویم، مردم ایران موفقیت بزرگ را به دست خواهند آورد و ما شاهد بازدید آمریکایی‌ها از آنجا خواهیم بود و از همه چیزهای خوبی که به دوستان و همپیمانانمان ارائه می‌کنیم برخوردار خواهند شد.
شما به موضوع حقوق بشر اشاره کردید. تظاهرات ضد دولتی در سرتاسر ایران جریان دارد. نظر شما نسبت به این اعتراضات چیست؟ آیا آمریکا آمریکا میتواند از معترضان پشتیبانی کند؟
We can certainly provide moral support.
به تردید میتونیم از آنها پشتیبانی معنوی کنیم، اما مهم این است که خود ایرانیان چنین تصامیم را برای خود خواهند گرفت. این اعتراضات چندین ماه ادامه داشته. برخی اعتراضات بسیار کوچک و برخی دیگر بزرگتر بوده است. شما پیشتر از من درباره تغییر رژیم سوال کردید. موضوع تغییر رژیم نیست. موضوع تغییر رفتار رهبری ایران در برآورده کردن خواستهای مردمشان است.
پس همانطور که جان بولتن پیشتر گفته بود، هدف دولت آمریکا تغییر رژیم در ایران نیست.
بله، درست گفتید.
شما دو سال پیش به عنوان یک قانونگذار آمریکایی می‌خواستید شخصاً به ایران بروید و آیت الله خامنه‌ای و هم آقای ظریف را برای دسترسی یافتن به گروگانان آمریکایی تحت فشار قرار دهید.
بله، من از جریان به خوبی آگاهم. من برای بازگشت آنان دعا می‌کنم و گروه ما هر روز به این منظور تلاش می‌کند. و باید بگویم که ما امیدواریم تا رهبری ایران همه بدانند که به نفعشان نیست و انسانیت چنین حکم میکند که بگذارند این امریکاییان بیگناه به آغوش خانواده هایشان برگردند. امیدوارم همان طوری که چند هفته پیش 3 امریکایی از کره شمالی برگشتند، چنین روزی برای آنها که در جمهوری اسلامی ایران گرفتار هستند نیز فرا رسد.
می‌خواهم به بخشی از سخنرانی‌های اخیرتان درباره ایران بپردازم که در آن تأکید کردید دیگر ثروت‌اندوزی دزدسالاران ایرانی تمام شد. نظر شما درباره تلاش‌های کنگره برای افشای دارایی پنهان رهبران فاسد ایران چیست؟
بله، به نظر ما این بسیار مهم و در عین حال آگاهی بخش است. مردم ایران شایسته دانستن حقیقت هستند. رهبران ارشد ایران با استفاده از نام تجارت دزدی می کنند و ما می توانیم آن را ثابت کنیم. من از فرصت فاش کردن ثروت اندوزی رهبران جمهوری اسلامی استقبال می کنم تا مردم ایران قضاوت کنند و بگویند که آیا می خواهند این افراد رهبری کشورشان را در دست داشته باشند؟
روز دوشنبه روز رخصتی سرتاسری در ایالات متحده است برای یادبود از سربازان زن و مرد که در این کشور در دوران خدمت عسکری جان باختند. در این باره عبدالواجد عادل گزارش دبرا بلاک خبرنگار صدای آمریکا را تقدیم می‌کند.
عساکر در امتداد قبرستان ملی آرلینگتون در ویرجینیا در حومه واشنگتن قدم زنان بیرق‌ها را در پیشروی 230,000 سنگ شناخت قبرها قرار می‌دهند. این بیرق‌ها از فداکاری اعضای قوت‌های مسلحی که در اینجا مدفونند و جان‌های خود را به خاطر وطن قربان کردند یادآوری می‌کند. در این هدیره قبر یک سرباز سابق 21 سال است که در سال 2011 در عراق کشته شده است. برادر جوان او به اینجا آمده است تا بیرق را به دست خیش تحویل دهد. داکوتا ویلیامز خاطرات برادرش را به یاد آورده اشک در چشمانش است.
I love you. I'm sorry. And I miss you every day.
دوستت دارم. من متاسفم. من همه روزه به یادم میایی. امیدوارم من تو را مفتخر ساخته باشم.
مقبره ملی آرلینگتون نزدیک به یک پایگاه نظامی قرار دارد که در عین حال مقر گارد سابق و قطعه کندک سوم پیاده ایالات متحده می باشد. عساکر مربوط به این قطعات می توانند از قبر دوستان، اعضای خانواده و همقطارانشان که با هم یک جا خدمت می کردند دیدن کنند. فلیپ دروسی لومړی بریدمن است.
I do visit them more than just on today. Like every couple of weeks I'll come out and have a chat during lunch.
من تنها امروز از اینجا دیدن نمی کنم. هر چند هفته بعد به اینجا آمده در وقت ظهر با او راز و نیاز دارم.
عساکر با احترام و بسیار دقت بیرق ها را در برابر قبرهای عساکر جان باخته قرار می دهند. اشانتی حارس خرد ضابط بار اول است در مراسم قرار دادن بیرق ها شرکت می ورزد. او حالت خاصی دارد.
See how many people lost their lives and to be able to put a flag on their tombstones.
وقتی می‌بینیم به این تعداد عساکر جان باختند و می‌توانیم بیرقی را بالای قبرها قرار دهیم برای من خیلی با ارزش است.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده نیز برای ادای احترام به این قبرستان آمده است. وقتی قمندان محافظین سابقه به خاموشی بیرق‌ها را در هر قبر نصب می‌کند می‌گوید هر عسکر نزد آنها اهمیت دارد.
خب شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه
شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در برنامه نخست میرسیم با این گزارش. لحظات بعد از همین استودیو خبرها و گزارش‌ها را همکاران بخش پشتو تقدیم می‌کنند. البته برنامه بعدی برنامه همکاران پشتو برنامه گفت و شنود هست. نیم ساعت بعد از آن باز هم خبرنگار همکاران دری در استودیو خواهند بود با خبرها و برنامه گفت و شنود که برنامه ادبی هست. همچنان شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.